بسم الله الرحمن الرحيم فوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین صلوات هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی خداوند. ان شاء الله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده بی ارزش رو از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. انشاءالله دیدار روی پربرکت حضرت نوکری در آستان شریف شهادت در راهش رو نصیب و روزی همه ما خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت، دوستانمون، محبان امیرالمومنین مقدر کنه، صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از اینکه عرضمو شروع کنم، خداوند ان شاءالله به همتون خیر و برکت بده و ما رو جز عزاداران حقیقی سید الشهدا قرار بده. یکی از قطرات اشک ما رو اگر صدیقه طاهره سلام الله علیه از ما بپذیره انشاءالله این محرم و سفر چیزی نصیب ما بشه. عزیزان ماسکاشون استفاده کنن که خدایی نکرده هم انشاءالله همه شیعان امیرالمومنین در صحت و عافیت کامل باشن، هم گزافه‌گوها و بالاخره برای دستگاه سید الشهدا. ما آبرو نداریم ولی دستگاه سید الشهدا عزیزه، ممکنه بی انصافی جسارت کنه. من خاک پای شما ان شاء الله همه مسکشون استفاده کنن، این صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه مردم با بنی امیه همراهی نمی کردن ما انقدر مظلوم نمی شدیم. مردم به ویژه خواص با بنی امیه همراهی کردن که کار به اینجا کشید. برای اینکه مردم رو همراه کنن علمای زیادی آبروی دینیشون رو خرج کردن برای اینکه کار برای یزید هموار بشه و همراه بشن مردم. امروز هم همینطوره، یعنی عده‌ای علمشون رو، عده‌ای توانایی‌هاشون رو، عده‌ای ثروتشون رو حالا به طمع چه چیزهایی در خدمت ظالمین قرار میده. نامه‌ای یا خطبه‌ای بسیار بسیار مهم در این زمینه هست که بنده دقایقی میخوام راجع به اون صحبت کنم. خیلی مباحث مهمی توش هست. قبلش راجع به اصل و نسب این گفتار عرض کنم. از اینم که شعل حرف میزنم از خواهی میکنم، خورده وضع جسمی مناسب نیست، به طمع اومدم وگرنه اصلا نمیتونستم بیام. خطبه ای به اسم منا منصوب سید الشهداست. این دو تا متنه، خوب دقت بفرمایید چی میگم. متن اول در کتاب سلیم ابن قیس اومده، اونجا سید الشهدا صلوات الله علیه عده زیادی مثلا 700 نفر از اصحاب و برجستگان اصحاب، اهل عبادت اصحاب، اهل تقوای اصحاب و تابعین و بزرگان بنی هاشم رو حضرت جمع کرده، باهاشون صحبت کرده. یه خطبه منا هم هست که این رو هم ابن شعبه حرانی به سید الشهدا منسوب کرده که حضرت با علما صحبت کردن، چون اون قبلیه 700 تن از نخبگان اصحاب و تابعین و بنی هاشم و بزرگان اینها بودن، خیلی ها تصورشون بر این بوده که این دو خطبه اواخر سال 59 یعنی یک سال تقریبا قبل از شهادت سید الشهدا امام حسین فرموده، چون هر دو موضوعش علما هن. این قسمت دوم رو بسیاری به اسم شرح خطبه منا شرح هم کردن و چون فکر کردن برای سید الشهداست، چون فکر کردن برای حضرت ابا عبدالله الحسین، این تیکه دوم تسبیق کردن به شرایط تاریخی مال عصر سید الشهدا. یکی از اون نکاتی که محقق در مباحث تاریخی باید لحاظ کنه اینه که خیلی باید دقت کنه که این حدیث در چه شرایطی صادر شده، چون اگر اینو سید الشهدا مثلا پیش از آغاز قیام عاشورا بیان کرده باشه یه معنا داره، سال اول امامت فرموده باشه یه فضای دیگه است. اصلا اونجا مثلا توقع داره در برابر معاویه این کارو بکنید، اینجا توقع داره در برابر مثلا قیام من همراهی کنید. اگر خطبه رو کس دیگری فرموده باشه، مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه اجمعین، خب این یه توقع دیگری میره. بسیاری این نیمه دوم رو به اسم سید الشهدا مطرح کردن، بعضی بزرگان هم شرحش کردن. من راجع به قطعه اول که سلیم منتسب کرده به سید الشهدا فقط یه جمله رو بگم. من هم راجع به قطعه دوم میخوام صحبت کنم، منتها با یه نکته. در این قطعه اول هست که سید الشهدا صلوات الله علیه در کتاب عرض کردم سلیم ابن قیس اومده، حضرت یک سال یا دو سال قبل از مرگ معاویه و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر تشریف بردن منا، بعد فرمودن هیچ کسی از حاجیان حج رو از اصحاب رسول خدا که به صلاح، به درستی، به نسک، به عبادت مشهوره رها نکنید الا اینکه پیش من جمعشون کنید. خوب دقت کنید آقا سلام علیکم، همه نخبگان اصحاب رو جمع کنید پیش من. چه سالی؟ 58 یا 59. فجتمع علیه فی سرادقه نحو من 200 رجل من اصحاب النبی، 200 نفر از اصحاب پیغمبر، و اکثر من 700 رجل من التابعین، 700 تا از شاگردان اصحاب، اینا رو جمع کن. ثم قام فیهم الحسین خطیبا، پس سید الشهدا صلوات الله علیه بلند شد سخنرانی کنه، فحمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنای خدا رو به جا آورد. بعد فرمود اما بعد فان هذا الطاغیه یعنی معاویه قد فعل بنا و شیعتنا ما قد رأیتم و علمتم و شهدتم، این طغیانگر برجسته، این طغیانگر بزرگ، این بت اعظم با ما و شیعیانمون رفتاری کرده که دیدید و میدانید و شاهدید. انی ارید ان اسالکم ان شیء فان صدقت فصدقونی. میخوام یه چیزی بگم، اگه درست میگم منو تصدیق کنید. و ان کذبت فکذبونی، اگر دیدید دروغ میگم من رو تکذیب کنید. اسألكم بحق الله علیکم و حق رسول الله و حق قرابتی من نبیکم، شما رو قسم میدم به حق خدا بر شما که هدایتتون کرده، به حق رسول خدا و حق قرابت من با پیغمبر شما، این حرفایی رو که من میخوام با شما بزنم اینها رو با اصحابتون، رفقاتون، اهل قبیلتون برید بیان کنید. اینها رو دعوت کنید به آنچه که از حق ما میدانید. فإنی اتخوف یا اخاف ان یدرس هذا الامر، من دارم میبینم که مسئله ولایت داره نابود میشه. حالا و یذهب الحق و یغلب، حق از بین داره میره و چیزی باقی نمیمونه. والله متم نورهی ولو کره الکافرون، خدا نورش رو تمام میکنه حتی کافران نخواهند. که این شاید اشاره به اینه که بالاخره اجرای اراده خدا روی زمین مجرا میخواد، مجرای والله متم نورهی خود سید الشهداست در کربلا. یعنی من به شما میگم برید به زن و بچه هاتون، فک و فامیلتون بگید، ولی اگر نگید والله متم نورهی. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، اگر شما از دین برگردید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا دستش از بندگان خدا خالی نمیمونه، ولی شما وظیفتون انجام بدید. شما این وظیفتون انجام بدید با گفتن حل میشه. شما همه تون وظیفتون انجام ندید، ناموس خدا باید به اسارت بره تا این اتفاق بیفته. فقط یزید نیست، شما اگه همه تون حرف بزنید او جرأت نمیکنه کار خاصی بکنه. شما که حرف نزنید یه عده باید کتک بخورن، بیشتر حرف نزنید سر از هیکل توحید رب العالمین جدا میکنه. شما وظیفتون انجام بدید، ولی فکر نکنید خدا گیر شماست. والله متم نورهی ولو کره الکافرون. بعد نگاه کنید چی فرمود، انحطاط رو ببینید. فرمود اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فضل علی علی جعفر و حمزه حین قال لفاطمه زوجتو که خیر اهل بیتی. خب شما هی آقای حری خیلی دقیق امروز روزه خوندن، شما چقدر هی تعریف میکنید از حمزه سید الشهدا جعفر طیار. مریض میشید میدید شکمتونو به این دسته چوبه منبر که رسول الله دست روش میذاشته میکشید، اون کسی که از عاملان قتل سید الشهدا است، پسر خلیفه دوم. چرا؟ برای اینکه تبرک کنه، شکمش خوب بشه. خوندن امروز دیگه و یعظمون له اعواد منبره، چوبای منبرش محترم بود. و من بین ارجلهم، اما زیر پاهاشون اولاده و وزن، فرزندانشو زیر پا گرفتن. و یعظمون له اعواد منبره. فهمود مگه شما اینقدر از حمزه و جعفر نمیگید؟ آیا شما شنیدید اینو که پیغمبر اکرم در مورد بابای من فرمود علی از جعفر و حمزه بالاتره؟ کی؟ اون زمانی که به مادرمون فاطمه زهرا فرمود دخترم تو رو به ازدواج بهترین از اهل بیتم در آوردن. اقدمهم سلمن، اوی که از همه زودتر اسلام آورده بود. اعظمهم حلمن، او که حلمش از همه بیشتر بود. اکثرهم علمن، اون که دانشش از همه بیشتر بود. قالوا اللهم نعم. یکی دیگه شو باز بگم تا ببینید سید الشهدا علما رو جمع کرده، طبعا باید عالمانه سخن میگفت حضرت، ولی حضرت عالمانه سخن نگفته. نه حضرت کلامش سخیف، نعوذ بالله، حضرت اولیات واضحات گفته. اتعلمون ان رسول الله قضا بینه و بین زید و جعفر، وقتی خواست بین زید، زید ابن حارثه پسر خونده خودش پیغمبر، و جعفر و امیر المؤمنین رده بندی کنه، فرمود یا علی انت منی و انا منک، انت ولی و کل مؤمن و مؤمنت بعدی. اینا رو شنیدید یا نه؟ گفتن اللهم نعم شنیدیم. یه 15 تا 10 تا دیگه از اینا فرمود. آیا شنیدید که در مورد بابای من فرمود انت منی به منزلت هارون و موسی؟ آیا شنیدید فرمود من کنتو مولا و فعلی و مولا؟ هم اینا رو گفت. خب اینا رو که رسول خدا فرموده بود، اینا هم که اصحاب بودن میدونستن. جامعه وقتی منحط میشه، به جای اینکه علما رو جمع کنن، خب جلسه علمایی که باشه، الان گرده علما رو که شما تشریف ببرید، مثلا یه فرع فقهی که محل نزاع و بحث و داغ مرز دانشه مطرح میکنن، با هم گفتگو میکنن دیگه. نمیگن که خب امام اول امام دوم، اینا رو که نمیگن. اینا رو یه بچه طلبه یه سال درس خوندن میدونسته، اینا صحابی رسول خدا هن. چنان جامعه رفته به سمت بیخبری، چنان جامعه رفته به سمت فلاکت، مردم هم به خاطر گرونی، مثلا میبینید به خاطر گرونی خدا هر مسئولی رو که وظیفه‌شو انجام نمیده، یا عمدن یا با سهلندیشی و تساهل مجرمانه. بعضی تصمیمات رو با تساهل میگیرن، خدا اینها رو با دشمنان اهل بیت محشور کن. اما این مجوز نمیشه که چون گرون شده ما به هم رحم نکنیم، ما جرم مرتکب بشیم، که میشیم که به هم رحم نمیکنیم. خدا میدونه که همین جور مردم از سید الشهدا دور شده، از اهل بیت دور شده. بلایی سر شیعیان امیرالمومنین آورده بودن از دوره بعد از شهادت امیرالمومنین، که دائم شیعیان فراری بودن، در فشار اقتصادی بودن، اسامیشون از بیت المال خط خورده بود، حقوق نداشتن، مصادره شده بودن والشون، در سختی افتاده بودن، در محاصره شدید بودن. وقتی کسی تو محاصره شدید میفته، احتمال اینکه به خاطر اینکه این دوزاری که براش مونده از دست نره، اولین کاری که ممکنه بکنه اینه که منفعت طلبی کنه دیگه. ها عبدالله ابن عفیف ازدی سلام الله علیه نابینا بود، یار امیرالمومنین بود، نتونست بره کربلا، توان حرکت و سفر نداشت، کوفرم که بستن. ولی اگر کسی با اهل بیت باشه بالاخره میرسه. وقتی سرهای مطهر رو بردن در کوفه، خب در کوفه بیشتر مناطق شروع کردن گری کردن، و از مثل شام نبود. جسارت عبیدالله زیادو که شنید، بلند شد اعتراض کرد، شمشیر کشید، نمیدید اصلا، بهش حمله کردن. او هم با همون حالتی که نمیدید، ضرباتی به این طرف اون طرف زد، اصابت کرد یا نکرد، در خون خودش غلطید. بقیه وایساده بودن برای اسرا گریه میکردن، ولی عبدالله ابن عفیف رو یاری نکردن. عبدالله ابن عفیف هم در خون خودش غلطید. بقیه چرا کاری نکردن؟ گریه میکردن، ناراحت بودن. چرا عبدالله ابن عفیف رو یاری نکردن؟ چون یاری کردن عبدالله ابن عفیف یعنی این که ناموسم به خطر بیفته. یعنی مغازه دارم تو بازار، یا یعنی انبار دارم تو اون کوچه، یعنی اینجا دختر دارم. تو کربلا اومد پیش امام حسین گفت آقا من یه چیزی به شما عرض کنم، شما برحقید. حضرت محمود چطور؟ با حضرت را افتاده بود. او برای اینکه روزی که از سفین داشتیم برمیگشتیم، من اینو خیلی از مصادر شیعه سنی نقل کردن، اسمش حرفمه است. با امیرالمومنین که داشتیم برمیگشتیم از سفین، اینجا یه منطقه وایساد، از اسب پیاده شد، خاکشو برداشت، بو کرد، شروع کرد گریه کردن. فرمود ها هنا مناخور کعبه، اینجا بار میندازه پسرم، ها هنا محط رحالم، خیماش اینجاست، بارهاشون اینجاست، ها هنا مسفک و دماهم، خونشو اینجا میریزن. وقتی برگشتیم کوفه به همسرم گفتم این علی شما مثل این که ادعای علم غیب داره، معلومه همسرش از خودش بیشتر میفهمیده. میگه همسرم گفت حرف نزن، علی ابن ابی طالب ناروا سخن نمیگه. من خیلی ولی اعتنا نکردم. امروز که اومدیم همون لحظه که شما گفتی ها هنا مناخور کابنا، همون عبارت رو گفتید، ها هنا محطر حالنا، سرت انداختی پایین، آروم فرمودی که ها هنا مسفک و دماه نا. من یه قشنگ اون تصویر اومد تو ذهنم، هم اینجا بود. حضرت فرمود که خب حالا که تو دیگه دلیل خاص داری، بقیه ندارن، تو میمونی؟ گفت من در کوفه دختر دارم. دخترها منتظرن. تعلقات یه چیز عجیبیه. آدم هم حق و باطل رو سعی میکنه نفهمه، هم سعی میکنه باطل رو توجیه کنه، باطل رو تفسیر کنه، باطل رو کمک کنه، صد جور استدلال براش تولید کنه که بتونه توجیه کنه چرا نیست. وقتی سید الشهدا سلام الله علیه بیعت نکرد، از مدینه خارج شد، ابن عباس بیعت کرد. ابن عباس خدمات خیلی زیادی داره، بیعت کرد. بیعت کرد، نامه نوشت یزید بهش که تو بزرگ اهل بیتی، چرا داره احترام میذاره؟ چون تو بیعت کردی، بده بستونه، تو بیعت کردی، اونم میگه تو هم بزرگ اهل بیتی، محترم. حسین قطع رحم کرده. آخه امیرالمومنین صلوات الله علیه، آقای صلوات بفرستین، آتش بیارن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج بفهم. چرا قطع رحم که امیرالمومنین در نامه به معاویه نوشت؟ آخه ما و شما که از یه سنخ نبودیم که، ما کی هستیم شما کی هستید؟ ما با شما ازدواج کردیم، دختر دادیم، دختر گرفتیم، با قبایل دیگه نکحنا و انکحنا فعل الاکفان که ان نکفیم، کف نبودیم که، کفی با هم نبودیم. کار به جای رسید، یزید نوشت که خب حسین قطع رحم کرده، وحدت مسلمین رو شکسته، چرا به ابن عباس داره میگه؟ چرا به ابن عباس داری میگه؟ چون ابن عباس از بزرگان بنی هاشمه، چون ابن عباس پسر عموی سید الشهداست، چون ابن عباس جور دیگری عمل کرده. ابن عباس رو علم کنیم میشه بگیم حسین اشتباه کرده. ببین بقیه علما کار دیگری کردن، ببین بقیه مفسران رفتار دیگری دارن میکنن، ببین بقیه عقلا کار دیگری دارن میکنن، ببین اینا مگه دین ندارن؟ اینا مگه پیغمبر رو ندیدن؟ اینا مگه مجاهد راه خدا نبودن؟ چرا فقط تو یکی این کار رو میکنی؟ او هم رو تشخیصش، نمیگم رو خیانتش، رو تشخیصش میاد با سید الشهدا صحبت میکنه چند بار که آقا نرو. آقا هر باری که تو داری میای میگی نرو، داری یه تیری به حقیقت میزنی، خواسته یا ناخواسته، که میگن ببین ابن عباس هم میگفت این رفتار عقلانه نیست، جوزدت کردن. این یزید که نمیتونه بگه حسین جوزده است، ولی ابن عباس مفسر شاگرد امیرالمومنین که با یزید بیعت کرده، که با حسین راهی نشده، که میره میگه من دلم میخواد چنگ در موهای تو بزنم، تو رو نگه دارم نرو، همه این جملات آیا ابن عباس گفته یا نه اصلا معلوم نیست گفته باشه. کافیه یه عکس از یه نخبه یه جایی در دفاع از یه باطلی پیدا کنن، 100 تا کامنت هم زیرش میشه اضافه کرد. بنده نمیخوام بگم همه این عبارات که در تاریخ به اسم ابن عباس نقل شده همش مال ابن عباسه، نه لزومه، ولی ابن عباس کاری کرده که این جملات بهش بچسبه. بنده به واقع کار ندارم، در تخریب سید الشهدا این حرفا به ابن عباس چسبید، حالا چه زده بود چه نزده بود. پاسخ دمش به یزید که من از هر هیچ خیرخواهی فروگذار نخواهم کرد، سعی میکنم حسین رو برگردونم. قاعدتا اگر این کار کرده باشه دلش خواسته که امام حسین کشته نشه، ولی حرف این بود که باید میرم سراغ حضرت. و فقط هم ابن عباس نیست، تقریبا قاطبه یه نخبگان بنی هاشم و مدینه، تمام این کسانی که سیدالشهدا باشون صحبت کرد، این 200 نفر صحابی، این 700 نفر تابعین، هیچ کدوم با حضرت همراهی نکرد غیر از همون تعداد اندکی که معلومه. حضرت فرمود این دین از بین میره، برید اینا رو بگید. خب دین از بین میره، دین چیه؟ دین ولایت آقا، چیزی دیگه ای تو کار نیست، چیز دیگری نیست که بشه بهش تکیه کرد. همه چیز بنده به ولایت. چیا رو تذکر داد از را؟ انا مدینه تول علم، بابام پیغمبر فرموده در موردش انا مدینه تول علم علیون بابها انتمنی به منزلت هارون من کنتون، این فضایل هم درمونه که همه بعد بلد می بودن. حضرت به نخبگان علمی جامعه دوارد انگار 50 سال پیش پیغمبر اینها رو نفر موده، یه بار دیگه پیغمبر اومده به این دنیا داره این حرفا رو میزنه، یعنی که ان لم یکن محسود تلقی کردن فرمایشات پیغمبر. اینجا حق این بود که سید الشهدا تشریف می آوردن حقایق این کلمات نورانی رو بیان میکردن، یه قدم بره جلو، نه همه چی به این رفته، حضرت میخواد دوباره نقطه شروع که ان نبوت دوباره ای اسلام از بین رفته، دوباره سید الشهدا باید نصوص رو دوباره از اول بیاره. انگار حضرت همون اینا رو برید و اقوامتون بگید. بعد از این که حالا دیگه تیکه اصلی رو که میخواستم وارد بشم از فردا شروع میکنم، بعد از این یه متنی منسوب به سید الشهدا هست به اسم خطبه منا، که به نظر ما این مال سید الشهدا نیست، مال امیرالمومنینه. قبل از این که در توعف العقول بیاد، در المعیار و الموازنه ابو جعفر اسکافی اومده، تفسیر صافی هم یه جمله‌ایش رو نقل کرده، گفته امیرالمومنین فرمود. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که شما روایت رو به امام حسین نسبت بدی. شما اگر خیال کنید دعای عرفه رو سید الشهدا سالی که آخر چند روز قبل از شهادت فرمود یه جور برداشت میکنی، 6 سال پیشش فرمود یه جوره دیگه. تاریخ گذاری یه روایت خیلی مهمه، یعنی فهم ما رو تغییر میده. لذا کلمات نورانی پرارزشه، حتی اگر برای معصومی نباشه. این روایت دوم که میخوام از فردا انشالله شروع کنم، اگر اصلا برای معصومی نبود، میگفتن حکیمی در تاریخ چنین گفت، کلمات ارزش داره. توجه کردین؟ ولی وقتی شما در یه فضای خاص تاریخی اینو ببینی، اون وقت ذهنت هی منصرف میشه، اصل موضوع دست میره. ولو اینکه بعضی از بزرگان، چون ابن شعبه عرانی کتاب توفا الاغولش همش روایات مرسله بی سنده، اسکافی قریبه به 100 سال قبل از اوه، اهل اتقان هم هست. ابن شعبه تقریبا ناشناسه صاحب توفا الاغول. اینو برای این عرض کردم که روایت خوندنش خیلی دقت لازم داره. دهان ما بسته است. دیشب یه جایی که خصوصی بود یه 2000 بیشتر گفتم. در روزگار بدی هستیم. بعضی از منبرها محل دروغ بستن به اهل بیت شده و شما تشویق میکنید، بلند بلند گریه میکنید، بلند بلند هو میکشید. قیامت تو پرونده ها مینویسن، میگن باز در قرن 21، در قرن 15 قمری به امیرالمومنین، به سید الشهدا، به امام رضا دروغ بستن و یه ده تشویق کردن. تو همین محرم گذشته انقدر بعضی دروغ بستن به اهل بیت، یا عذاب نازل میشه. گاهی عذاب فکر کردی چیست؟ ما رو راه نمیده دیگه. میگه شما کار خودتون رو میکنید، دور هم خوشید، بیارید دور هم خوش باشید. این حرف سخیف که ما طول سال مقلدیم یه دهه مقلد نیستیم، این حرف از دهان ابلیس صادر میشه. چون فعل شما توی مجلس سید الشهدا یه فعل دیگه، یه عمله. این عمل برای این که بخواد عبادت بشه باید فقیه حکم کنه. بگی فقیه نگه کی بگه؟ من بگم؟ شما بگی؟ بیست روز، 15 روز، 10 روز با سید الشهدا همراه بودن، زیر و رو شدن. ما هم یک ماه فقط امسال زیر خیمه حضرت بودیم. اگر چیزی گیرمون نیومده، به قول پیغمبرکم لا تلومن الا نفسک، اول برگرد خودتو، خودم رو وارسی کنم، خودتو وارسی کن. ما جا داره یه عمر زجه بزنیم که ما دستمون به امام معصوم نمیرسه که خودمونو عرضه کنیم، که بگه این عقایدی که داری 30% اصلا کجا آوردی این حرفا رو اسم دین. امروز میخوام روزه خستگی زینب کبرا رو از 8 و همیشه این روزه خستگی رو یه بار دوم محرم میخونم برای همه، برای همه کاروان. 8 ذی‌الحجه را افتاد سپاه ما، مسیر ناهموار، پیش رو خطر. ما کجا؟ بچهای امام حسین کجا در عشق به سید الشهدا؟ هر بار بابا رو نگاه میکردن میترسیدن چی میخوان ما را، او رو از ما بگیرن. اضطراب همه وجودشون رو گرفته بود. مسیر سخت بود، مسیر تلخ بود. قرار بود برن کوفه‌ای که مردم بیعت کردن، منزل به منزل خبر شهادت سفرا رو دادن. از کوفه بیرون اومدم در حالی که بدن بی سر مسلم رو به اسب بسته بودن، رو زمین می کشیدن. همه رفتن. این خانواده میگن خدایا این مردم نامرد با بابای ما میخوان چیکار کنن؟ جلوتر اومدن خبر شهادت قیس ابن مسهر اومد، جلوتر اومدن خبر شهادت عبدالله یختور اومد. یقین کرده بودن اگر علم امامت هم نبود، حضرت وقتی از مکه راه افتادن نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، حسین جان نامت به ما هم رسیده، من له قبی استشهد، کسی که من ملحق بشه کشته خواهد شد، و من لم یلحق بی لم یدرک الفت. اگه خواستی خودتو حفظ کنی، جایگاهتو، اعتبارتو، پولتو، زن و بچه تو، به هیچی نخواهی رسید. رو افتاد. اگرم باور نداشتن سید الشهدا رو، آثار نشون میده کوفه‌ای که سفرای امام رو تکه تکه کرده، بدنهای مطهرشون از پشت بام پایین انداخته، پایکوب اسبان کرده، معلومه اوضاع چه میشه، چه بلایی سر بچه های سید الشهدا میاد. آمدن قدم به قدم از 8 ذی‌الحجه تا حدود 20 روز بعد که به سپاه هور رسیدن، در این حول و ولا بودن که سپاه هور اومد اونها رو نگه داشت، اجازه حرکت نمیداد، اجازه ایستادن و خیمه زدن و استراحت در سایه در جای مناسب، زن جوان، دختر خردسال در این کاروان بود، زیر تیغ آفتاب بودن. این بدنها خسته بالاخره روز 2 محرم رسیدن به کربلا. این روزهای بعد که دیگه اضطراب بیشتره، اضطراب قبل از شهادت. شما خودتون رو نگاه کنید، تو دهه اولی اضطرابی هست که دم غروب روز عاشورا آدم احساس بیچارگی بهش دست میده. تمام شد. تا این لحظه چه کشید زینب کبرا؟ ناموس خدا چند بار وسط میدان رفت برگشت. داغ دید. سید الشهدا که به شهادت رسید، تازه کار تا اینجا، تا قبل از این سید الشهدا شهید بشه، گاهی زینب کبرا اومد جلو به سینه کوبید، گریه کرد بلند بلند، یکم آرام شد. از لحظه که سید الشهدا شهید شد و مدتی هم نباید زین العابدین صلوات الله علیه به چشم می آمد، علمدار زینب کبراش، چند بار خواستن زین العابدین رو بکشن. خدا چه مظلومیتی رو بر اهل بیت مقدر کرده. یه جا در مدینه پشت و پناه سپاه پیغمبر امیرالمومنین بود، ولی فاطمه سینه سپر کرد. اینجا هم زینب کبرا خودش رو سپر کرد برای سید الساجدین، برای اطفال، برای مادران داغدار. چه کشید تا اینها رو به سمت کوفه برد. 15 محرم تقریبا حدوداً این خانوم‌هایی که از شهدای دیگه بودن، همسر حبیب اگر بود، همسر زهیر اگر بود، فامیل‌هاشون، قبائلشون پول دادن اینا رو آزاد کردن. جمعیت اسرا وقتی کم بشه، نگاه‌ها روی چند نفر متمرکز میشه. وقتی به کاروان عبید، به قصر عبیدالله وارد شدن، نوشتن که وقتی زینب کبرا یه گوشه رفت، حفت به ها اماؤها، بقیه خانوما دورش رو گرفتن قامتش پیدا نباشه. اما از روز 15 هم همه رفتن، فقط نوامیس رسول خدا موندن. اگر تو دهه محرم تشنگی بود، دهه اول سختی بود، امید داشتن سید الشهدا رو میدیدن. آدم برای رفتن به یه سفر یه جوره، برای برگشت یه جوره دیگه هست. این مسیر رو که دارن میرن امید به چیزی نیست، یه اسارت نامعلوم، یه سرنوشت نامعلوم. هر جا می رفتن به هر آبادی که می رسیدن دوباره اینها رو به نمایش می گذاشتن. از 8 ذی‌الحجه تا 8 محرم 30 روز، الان قریبه به 50 و چند روزه. این جگر سوخته، بدن تازیانه خورده، علمدار کاروان حسینیه. یه جمله میخوام بگم، همه رو گفتم، آمدن پشت دروازه قرار گرفتن. شام قوقا شد، شام تفاوتها داره با کوفه. در کوفه مردم گریه میکردن از شرم، اینجا میرخصیدن. در کوفه یهودی ها نبودن بخوام انتقام بگیرن، اینجا سالها بود سنگ ها رو آماده کرده بودن. دهانم بسته است، نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم. نمیتونم من عرض کنم این یعنی چه. صفدو فی الحدید، این یک ماه دست ها پایین نمی اومد چون به گردن ها بسته بود. یطاف علیهم فی الاسواق، در بازارها گرداندن. شام بزرگه، مدتی حرکت کردن تا به در ورودی کاخ رسیدن. من فقط یه جمله میگم، از بین همه حرفایی که زد زینب کبرا سلام الله علیها، من طاقت ندارم بگم. بعضی از روزه ها رو باید برید بخونید، نمیشه گفت. در مجلس یزید من یه جملهشو فقط میخوام بگم، نمیتونم بگم. خیلی اتفاقات اونجا افتاده، خدا شاهد، اوج تصور شما یک دهم واقعه نیست. اصلا من و شما نمیتونیم تصور کنیم اون لحظه ای که فاطمه بنت الحسین میگه احساس کردم منو نشون دادن. زینب کبرا سخنرانی کرد، شاید یه روز دیگه بعضی از جملات حضرت رو گفتم. خدا میدونه عبارات حضرت رو نمیشه گفت بلند باز که بقیه بشنون. آخراش فقط اینطور گفت، وقتی سخن گفت کار داشت تمام میشد، فرمود اینم روزگاره که منو با تو هم کلام کرد.